بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی سوء قصدی با چاقو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حال احمد معتمدی وزیر ارتباطات دولت محمد خاتمی وخیم گزارش شد. بازشماری آرای انتخاباتی حوزه بغداد آغاز شد. فیفا اعلام کرد دختران فوتبالیست ایران می توانند در رقابت‌ها حضور یابند. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ پایتخت جمهوری چک که امروز با هوای ابری بعد از ظهر دوشنبه‌اش بوی باران می دهد. امروز 13 اردیبهشت 1389 خورشیدی است، برابر با سوم ماه مه 2010 میلادی. این بعد از ظهر و در فرصت یک ساعته مجله شامگاهی، من مهرداد قاسمفر با شما شنوندگان همیشگی من در ایران و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط جهان همراه خواهم بود. از همه شما سپاسگزاریم که در این ساعت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردیم. پیش از اون که فهرست مطالب مجله شامگاهی رو با شما مروری کنیم و سپس گزارش‌ها و گفتگوهای امروز ما رو بشنوید، از شما دعوت می‌کنم ابتدا با الهی روانشاد در استودیو خبر نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. الهی،
عصر شما بخیر. در پی حمله و زخمی شدن احمد معتمدی، وزیر ارتباطات دولت محمود خاتمی و عضو هیئت رئیسه رشته برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فرزند او در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است حال عمومی او وخیم است. محمد رضا معتمدی درباره وضعیت جسمانی پدر خود به خبرگزاری فارس گفت معده و روده او در اثر اصابت چاقو پاره شده و خونریزی شدیدی دارد و پزشکان برای تامین خون مورد نیاز او تقاضای خون کردند. خبرگزاری فارس در این خبر که در ساعت 3:24 بعد از ظهر امروز مخابره شده، آورده است که پس از 3 ساعت هنوز عمل جراحی بر روی آقای معتمدی ادامه دارد. به گفته مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ضارب صبح امروز دوشنبه به عنوان یک مراجعه کننده وارد دانشگاه شد و کارت شناسایی خود را در نگهبانی گذاشت و درخواست ملاقات با دکتر معتمدی را کرد. بعد از حمله، نگهبانان از خروج ضارب از دانشگاه جلوگیری کردند. بنابر گزارش ایلنا، آقای معتمدی در بیمارستان مهر تهران واقع در خیابان زرتشت زیر عمل جراحی قرار گرفته است. مسئولان عراقی امروز دوشنبه بازشماری دستی حدود 2.5 میلیون رای انتخابات اخیر مجلس این کشور را در حوزه بغداد آغاز کردند. این بازشماری به درخواست نوری المالکی نخست وزیر عراق صورت می‌گیرد که می‌گوید در برخی حوزه‌های انتخاباتی تخلفاتی صورت گرفته است. نتایج اعلام شده انتخابات 16 اسفند ماه مجلس عراق نشان می‌داد که حزب عراقیه به رهبری عیاد علاوی 2 کرسی بیشتر از ائتلاف شیعه حکومت قانون به رهبری نوری المالکی به دست آورده است. هیچ یک از این دو تشکل رأی کافی برای اینکه به تنهایی دولت تشکیل دهند به دست نیاوردند. حدود 1/5 از 325 نماینده پارلمان از حوزه انتخاباتی بغداد به مجلس راه می‌یابند. به گفته مسئولان برگزاری انتخابات، بازشماری آرا 2 تا 3 هفته طول خواهد کشید. پس از آغاز بازشماری، حزب آقای المالکی از شیوه بازشماری آرا انتقاد کرد و گفت این شیوه می تواند روند بازشماری را حتی طولانی تر کند. بازشماری آرای بغداد و دیگر موارد به زیر سوال بردن نتایج انتخابات به نگرانی ها درباره افزایش احتمالی خشونت در عراق دامن زده است. و فدراسیون جهانی فوتبال می گوید دختران فوتبالیست ایران اجازه دارند در مسابقات بین المللی شرکت کنند، به شرط آنکه روسری را با کلاه جایگزین کنند. این مصالحه در پی مخالفت اولیه فیفا در ماه گذشته با شرکت تیم فوتبال دختران ایران در مسابقات بین المللی انجام می‌گیرد. فیفا 3 سال پیش در سال 2007 میلادی استفاده از روسری را با استناد به دلایل ایمنی و جلوگیری از موضع‌گیری‌های مذهبی و سیاسی در زمین بازی ممنوع اعلام کرد. روزنامه دولتی تهران تایمز اعلام کرد مسئولان ایرانی رضایت دادند که تیم دختران فوتبال ایران تحت شرایطی که فیفا مقرر کرده از روز 21 مرداد ماه تا 3 شهریور در رقابت‌های سنگاپور شرکت کنند. سنگاپور امسال میزبان نزدیک به 3600 ورزشکار 14 تا 18 ساله است که در اولین مسابقات بین‌المللی تابستانی جوانان در 26 رشته مختلف ورزشی به رقابت می‌پردازند.
سپاسگزارم الهی روانشاد. و اما مروری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی امروز عصر خواهید شنید. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به آنچه که امروز در شهرهای مختلف اروپا و کانادا به مناسبت 13 اردیبهشت، سوم ماه مه، روز جهانی آزادی مطبوعات گذشته است. اما میدانید سرسخت‌ترین دشمنان آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران سال 2009 در جهان چه کسانی بودند؟ برای پاسخ این پرسش مروری خواهیم کرد بر فهرستی که سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرده است. داستان فرقه مصباحیه در سرپل‌های قدرت در جمهوری اسلامی چیست؟ فرقه مصباحیه اصطلاحی است که اخیراً علی اکبر محتشمی پور درباره‌اش هشدارهای جدی داده است. نگاهی خواهیم داشت به حرف‌های محتشمی پور در همین باره. آیا تجربه‌های تفکیک جنسیتی در محیط‌های دانشگاهی ایران پس از 2 دهه توقف دوباره قرار است تکرار شود؟ گزارشی در این باره می‌شنوید. اما اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله 2 برنامه خواهیم داشت. ابتدا به مناسبت سالگرد خلع آیت الله، شریعت مداری در سالهای اولیه شکلگیری جمهوری اسلامی در گزارش ویژه هفته به ماجرای خلع مرجعیت در جهان تشیع می‌پردازیم. و سپس در برنامه هفتگی دیگرمان با نام هنر و هنرمندان یادی خواهیم داشت از بانو دلکش. با ما بمانید. سیزده اردیبهشت ماه، امروز سوم ماه مه، امروز روز جهانی مطبوعات است. در روز جهانی آزادی مطبوعات، شامگاه امروز همزمان در چند شهر اروپا و کانادا سلسله تظاهراتی برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران برپا خواهد شد و شده است. شرح بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میرگن.
همبستگی سراسری با زندانیان سیاسی در ایران عنوان فراخوان یک حرکت اعتراضی زنجیره‌ای است که از شامگاه روز دوشنبه در روز جهانی آزادی مطبوعات در شهرهای کلن، هامبورگ، آمستردام، تورین، تورنتو، ونکوور و اوتاوا برپا می شود. این حرکت از سوی گروهی از جوانان مستقل در شهر کلن شکل گرفته و قرار است شرکت کنندگان در حرکت‌های همبستگی در شهرهای یاد شده عکس‌های زندانیان سیاسی در ایران، اعم از روزنامه‌نگار، دانشجو، فعالان سیاسی، حقوق بشری و صنفی را با خود حمل کنند. در آغاز فراخوان این تظاهرات زنجیره‌ای، بدون آنکه از شمار دقیق زندانیان سیاسی یاد شود، آمده است که این انسان‌ها بدون هیچ گونه محاکمه‌ای در زندان به سر می‌برند و هیچ چشم‌اندازی هم از آینده خود در دست ندارند. یکی از حرکت‌های اعتراضی شامگاه دوشنبه در مرکز شهر هامبورگ برپا می‌شود و به این خاطر داوود خلیلی، دانشجوی دانشگاه هامبورگ و یکی از دست‌اندرکاران این تظاهرات، در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات بیشتری اشاره کرده است.
تجمع امروز حول این محور تمرکز خواهد شد که زندانیان سیاسی در ایران شرایط بسیار بدی دارند. این موضوع به هیچ کس پوشیده نیست. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بدون هیچ محاکمه و بلا تکلیف در زندان به سر میبرند، زیر شکنجه و آزار و اذیت جسمی روحی در سلولای انفرادی شب روز میگذرونن و سعی میشه که با تجمعی که امروز همزمان برگزار خواهد شد در شهر مختلف دنیا، توجه افکار عمومی رو روی مسئله زندانیان سیاسی در داخل ایران جلب کنیم. امروز روز جهانی مطبوعات هست و اتفاقا زیاد هم بی ربط نیست به هم دیگه، چون تعداد زیادی از زندانیان سیاسی که اکنون داخل ایران در زندان هستند روزنامه نگاران، خبرنگاران و فعالین مطبوعات هستند که داخل زندان هستند به خاطر اعلام نظرها و موضع‌گیری هایی که کردند در چندین ماه یا حتی سال گذشته. زندانی سیاسی شامل حال فعالین مطبوعات، فعالین جنبش زنان و همینطور دانشجویانی که در این مدت بازداشت شدند و تحت شکنجه و آزار قرار گرفتن هم میشه. در تجمعی که برگزار خواهد شد ما سعی می‌کنیم اسم و عکس های کسانی که الان در زندان هستند و ما ازشون خبر داریم رو به نمایش بذاریم و پخش کنیم. مسلماً از فعالین مطبوعات و سایر قشرهای جامعه هم نام برده خواهد شد. در ضمن می‌خواستم اضافه کنم که اعتراضاتی که در دانشگاه تهران انجام شده به علت حضور احمدی نژاد در این دانشگاه هم باستاب گسترده‌ای در شهر هامبورگ در دانشگاه ما داشته. اینجا سعی کردن که سریع با نوشتن یک بیانیه حمایت خودشون رو از از این حرکت اعتراضی دانشجویان تهران نشون بدن.
آقای داوود خلیلی دانشجوی دانشگاه شهر هامبورگ در پایان همچنین میگوید در حرکت‌های اعتراضی شامگاه دوشنبه در شهرهای اروپا و کانادا شرکت کنندگان همبستگی خود را با جنبش آزادی‌خواهی در ایران هم ابراز می‌دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سرسخت‌ترین دشمنان آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران در سال 2009 چه کسانی بودند؟ سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت سوم ماه مه، 13 اردیبهشت، روز جهانی آزادی مطبوعات، فهرست 40 نفر را به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات منتشر کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از هانا کاویانی.
گزارشگران بدون مرز که مقران در پاریس است، در فهرست تازه خود 40 سیاستمدار، مقام دولتی، رهبر مذهبی و سازمان شبه نظامی و تبهکار را به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات و روزنامه نگاران در سال 2009 معرفی کرده است. این سازمان از افراد و سازمانهای مورد اشاره خود به عنوان عوامل خشن، قدرتمند، خطرناک و ورای قانون یاد کرده است. در این گزارش از قاچاقچیان مواد مخدر، رهبر دیکتاتور کوبا، گروه مسلح فارک در کولومبیا و سایر گروه‌های شبه نظامی به عنوان 4 تهدید کننده اصلی و عامل خشونت بر ضد روزنامه‌نگاران در آمریکای لاتین نام برده شده است. این عوامل سال گذشته نیز در فهرست گزارشگران بدون مرز قرار داشتند. به گفته گزارشگران بدون مرز، وضعیت روزنامه‌نگاران در عراق به صورت آهسته در حال بهبود است و کاربرد خشونت علیه مردم این کشور بیشتر است تا بر ضد روزنامه‌نگاران به طور خاص. در این گزارش علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، به تازگی در فهرست دشمنان آزادی مطبوعات قرار گرفته است، چرا که به گفته این سازمان مقام‌های یمنی در یک سال گذشته با برپا کردن دادگاه‌های ویژه بر ضد رسانه‌ها سرکوب را در این کشور تشدید کردند. گزارشگران بدون مرز دولت یمن را متهم کرده که با آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و برخورد با مطبوعات این کشور تلاش کرده است تا پوشش خبری جنگ کثیف در شمال و جنوب این کشور را به حداقل برساند. یمن در سال گذشته درگیر جنگی خونین با شبه نظامیان شیعه حوثی بوده است. در گزارش یاد شده نام ملا محمد عمر، رهبر گروه طالبان که حوزه نفوذ خود را علاوه بر افغانستان به پاکستان نیز گسترش داده است، به فهرست جدید دشمنان آزادی رسانه‌ها افزوده شده است. علت افزودن نام این رهبر شورشی نیز اعلام جنگ مقدس وی بر ضد روزنامه‌نگاران اعلام شده است که به گفته گزارشگران بدون مرز در جریان آن بیش از 40 روزنامه‌نگار و نشریه در سال 2009 مورد حملات گروه طالبان قرار گرفتند. در فهرست دشمنان آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز همچنین نام رمضان قدیروف، رئیس جمهور چچن، نیز به تازگی وارد شده است. وی متهم است که در قتل آنا پولیتکوفسکایا در اکتبر سال 2006 میلادی و همچنین استیمیروا در ژوئیه 2009 دو روزنامه نگار مشهور ضد جنگ چچن دست داشته است. در این گزارش از محمود احمدی نژاد، کیم جونگ ایل و معمر قذافی، رهبران ایران، کره شمالی و لیبی، همچنان به عنوان دشمنان اصلی آزادی مطبوعات نام برده شده است که چهره آنها در تبلیغات رسمی گزارشگران بدون مرز درباره مخالفان آزادی رسانه‌ها به چشم می‌خورد.
هانا کاویانی بود که از سرسخت‌ترین دشمنان آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران در سال 2009 در فهرست سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش می‌داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مهدی کروبی در پیام نوروزی خودش تاکید کرده بود با نظامی که یک جمع کوچکی مثل آقایان جنتی، یزدی، مصباح و این قبیل افراد را در درون خود جای بدهد مخالف است. او کمی بعدتر به انتقاد از فرقه‌ای پرداخت که به ترویج تهمت و افترا مشغول هستند و حالا نوبت علی اکبر محتشمی پور رسیده تا نشانی‌های آشکارتری از این فرقه ارائه کند. او در گفتگو با سایت پارلمان نیوز نسبت به نتایج فعالیت فرقه مصباحی هشدار داده است. در این باره گزارشی داریم از آرش حسن نیا. بشنوید.
محمد تقی مصباح یزدی هیچگاه مسئولیتی سیاسی نداشته است، اما کم نیستند کسانی که او را سیاسی ترین مدرس حوزه علمیه قم می‌دانند. برخی او را پدر ترور و تئوری پرداز خشونت معرفی می کنند، حالان که گروهی دیگر آیت الله مصباح را استادی کم نظیر می دانند که دیدگاه‌هایش نابترین دیدگاه‌های اسلامی است. چه مدافع این نماینده مجلس خبرگان رهبری باشیم، چه منتقد او، نمی توان از اهمیت آیت الله مصباح یزدی در مختصات سیاسی این روزهای ایران گذشت. تا آنجا که حتی علی اکبر محتشمی پور عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز در گفتگویی با سایت فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی پارلمان نیوز نسبت به خطر انجمن حجتیه و فرقه‌ای که او آن را فرقه مصباحیه خوانده هشدار داده است. محتشمی پور گفته فرقه مصباحیه که من چند سال از روی آن تاکید می‌کنم بیکار ننشسته است. اینها جریانی بسیار خطرناک و خشن هستند که به هیچ کس رحم نمی کنند و نه امام را قبول داشته و دارند، نه حتی آیت الله خامنه ای را، و از ایشان پلی ساختند برای رسیدن به اهدافشان و وقتی به اهدافشان رسیدند ریشه رهبری را هم می زنند. او در این حال اشاره هم به انجمن حجتیه و فعالیت بنیاد القدیر کرده که ریاست آن با آیت الله خزعلی است. محتشمی پور گفته بنیاد القدیر با آن اسم زیبا برای ضربه زدن به اندیشه ها و افکار امام فعالیت می کند و انجمن حجتیه در آنجا لانه کرده است. بسیاری از نقشه ها علیه اندیشه های امام، بیت امام و دفتر نشر آثار امام از آنجا طراحی می شود. اما سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، بر این باور است که اندیشه انجمن حجتیه با آنچه مصباح یزدی میگوید تفاوت‌های بسیاری دارد و نمیتوان این دو تفکر را کنار هم گذاشت.
من معتقدم که اساساً اون چی که آقای محتشمی از اون به انجمن حجتیه یاد میکنه که در واقع به عنوان یک لابی قدرت پشت این حاکمیت دولت آقای احمدی نژاد و آقای مصباح قرار داره، چنین چیزی واقعیت نداره. انجمن حجتیه یک ساختار مشخصی داشته، یک سری افرادی بودن، یه ایده های مشخصی رو مطرح کردن که به نظر من انطباقی نداره بر اون چه که آقای مصباح و جریان ایشون داره دولت رو حمایت میکنه. جریان آقای مصباح که حالا میشه اسم فرقه مصباحی هم بر اون گذاشت، در واقع جریان مهدوی‌گرای بنیادگرایی است که با ایدئولوژی انجمن حجتیه فاصله بسیار زیادی داره. انجمن حجتیه هیچگاه به دنبال شکل دادن یک نظام سیاسی و یا استفاده سیاسی از ایده مهدویت نبوده و اتفاقا برعکس تلاش میکرده که در زمان غیبت امام دوازدهم شیعیان از حکومت فاصله بگیره و تشکیل حکومت رو به زمان ظهور امام دوازدهم موکول کردن، در حالی که اونچه که آقای مصباح و اطرافیانشون دارن تبلیغ میکنن نوعی جریان بنیادگرایی است که از اندیشه مهدویت برای رسیدن به قدرت سیاسی استفاده میکنه.
نزدیکان و اطرافیان آیت الله خمینی همچون برخی اعضای مجمع روحانیون مبارز همواره با یادآوری خاطرات مبارزه با دولت شاهنشاهی ایران پیش از انقلاب اسلامی از غایب بودن جریان‌ها و افرادی سخن گفتند که امروز دایه‌دار انقلاب هستند. یکی از این افراد آیت الله مصباح یزدی است. مهدی کروبی نماینده آیت الله خمینی در بنیاد شهید انقلاب اسلامی و از نزدیکان بنیانگذار جمهوری اسلامی چند سال پیشتر در انتقاد به نظریات آیت الله مصباح که رأی مردم را تنها نظری پیشنهادی می‌خواند از جمهوریت نظام در اندیشه‌های آیت الله خمینی دفاع کرده و گفته بود که آقای مصباح علاقه و اعتقادی به مبارزه نداشت و حتی حاضر نبود پای اعلامیه‌های آیت الله خمینی را امضا کند، چرا که ایشان بر این باور بودند که آقای خمینی تندروی می کند. اما آیت الله مصباح این روزها تصویری دیگر از خود به نمایش گذاشته است. او در دیدار با محمود احمدی نژاد به او چنین توصیه می کند.
خب عرض جسارت به نظر بنده می رسه خوبه که اون وصیت‌نامه سیاسی والی امام قول ما عوام ها یه ختمش بگیره و هر روز رو یک صفحه شده از اون وصیت‌نامه را مطالعه بفهم، چون واقعا اون کلمات امام مثل بارانی است که در زمین خوش ریزش میکنه و گل میرویانه.
اگرچه طرفداران آیت الله مصباح او را به عنوان مدافع سرسخت ولایت فقیه میشناسند، به طوری که به باور او مشروعیت نظام نه در مراجعه به آرای مردم بلکه از ولایت فقیه سرچشمه میگیرد، اما سراج الدین میردامادی میگوید استفاده از این نظرات استفاده ای ابزاری برای ماندن در قدرت است.
این جریانی که حول و حوش آقای مصباح حامیان این دولت هستند و ایدئولوژی مهدویت‌گرای بنیادگرا رو در واقع پمپاژ میکنن و تزریق میکنن و بر این ایدئولوژی سوار شدن تا بتونن قدرت رو به دست بگیرن، براشون هدف رسیدن به قدرت و در اختیار داشتن و در اختیار نگه داشتن قدرت هستش با هر شیوه ممکن. حالا اگر در این راستا رهبری کنونی جمهوری اسلامی به اونها کمک بکنه، از او حمایت میکنن. اگر روزی از اونها فاصله بگیره، همچنان که آقای متشمی هم پیش بینی کردن، ای بسا اونها هم رهبری رو کنار بگذارن یا در برابرش بایستن یا حتی کمک کنن به سرنگونی و از بین بردن اون.
محتشمی پور نیز در بخشی از گفتگوی خود با پارلمان نیوز تصریح کرده قدرت همیشه میان افراد و جریانهای گوناگون در حال چرخش بوده است. او خطاب به جریان حاکم تأکید کرده اگر قدرت دائمی و برای یک نفر بود هرگز قدرت به شما نمی رسید.
آرش حسنیا بود که در باره آنچه که علی اکبر محتشمی پور و مهدی کروبی فرقه مصباحی خواندند گزارش می داد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یک کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اقدامات تازه دولت مردان جمهوری اسلامی برای برقراری تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های ایران توجه ناظران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. فهیمه خضر حیدری همکار ما در رادیو فردا از محبوبه عباس قلی‌زاده فعال امور زنان درباره همین موضوع پرسیده است.
مسئله تفکیک جنسیتی و اصولا مسئله محدودسازی روابط جنسیتی و شدت گرفتن سیاست‌های جنسیتی هیچ کدوم به لحاظ تاریخی بی‌ربط به سیاست‌های کلی نظام نیست، و خصوص بعد از کودتای انتخاباتی که دانشگاه و روابط دانشجویی یکی از فعال‌ترین حوزه‌ها برای سازماندهی مردم هست. هدف گرفتن تفکیک جنسیتی در کلاس‌ها با این قصد هست که بتونه این روابط رو و این سازماندهی رو بهش اخلال وارد بکنه. و حتی اگه به لحاظ تاریخی هم نگاه کنیم به قضیه، اول انقلاب هم به محض اینکه کشور وارد التهابات سیاسی شد، اولین سیاستی که اتخاذ شد مسئله تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها بود.
آیا شما مثالی هم برای این ارتباطی که بین تفکیک جنسیتی و تحرکات دانشجویی میبینید دارید؟
شما یک نگاهی بکنید به تشکیلات دانشجویی و تحرکات دانشجویی در مثلا دانشگاه الزهرا یا دانشگاه امام صادق. هر دو تای اینها بر اساس تفکیک جنسیتی شدید اداره میشه. در هر دو تای اینها ما میبینیم نسبت به تحرکات دانشجویی در دانشگاه هایی که رابطه های دختر و پسر نزدیک هست خیلی خیلی کمتره.
به نظر شما خانم عباس قلی‌زاده، اصلا تفکیک جنسیتی در دانشگاه های ایران و با توجه به فضاهایی که جوانان ایرانی دارن میسر هست؟
اگر میخواست بشه در طول این 30 سال میشد. اول انقلاب افراطی های اسلامگرا شروع کردن دیوار کشیدن در کلاس های دانشگاه بین دختر و پسر. از همون موقع بحث کنترل زنان و بحث کنترل رفتارهای جنسیتی در دانشگاه ها یکی از دغدغه های افراطیون اسلامگرا بوده.
خانم عباس قلی‌زاده، این پرسش هم مطرحه که خب چرا حکومت با این همه تبلیغات و امکاناتی که داره هزینه میکنه موفق نمیشه در تحمیل مستمر این فشارها به جوانهای ایرانی؟
علت این موفق نشدن برمیگرده به این که فرهنگ عمومی دانشگاه ها برعکس اون چیزی که حکومت میخواد که به ظاهر اسلامی بکنه به شدت مدرن و بر اساس رفتارها و کنشهای طبیعی جامعه هست. و به نظر من به جای اینکه مسئولین دولت کودتا کنترل اخلاق جنسیتی رو از طریق تفکیک جنسیتی شروع کنن، خوبه که محاکمه بکنن افرادی رو که از اساتید هستن، نظیر اون چیزی که در دانشگاه زنجان اتفاق افتاد که یکی از اساتید و مسئولین دانشگاه تجاوز کرد به دختری و عوضی که اون محاکمه بشه دانشجویانی که این افشاگری رو کردن محاکمه شدن. و اخیراً خبری که این در دانشگاه بین‌المللی قزوین هست که دانشجویانی که ملیت عرب دارن و طرفدار سیاست‌های بنیادگرای احمدی نژاد هستن تجاوز کردن به دختری از دانشجویان و این خبر اصلاً پخش نشد و مورد توجه قرار نگرفت.
تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها به جز ایجاد محدودیت در آزادی‌های فردی و اجتماعی دانشجوها، خانم عباس قلی‌زاده، به نظرتون چه عوارض جانبی دیگه‌ای دیگری میتونه داشته باشه.
ترین جایی که جامعه پذیری اتفاق میفته در دوره جوانی فضاها و محیط‌های دانشجویی هست، با توجه به اینکه ما در مدارس هم رابطه دختر پسر نداریم. بنابراین تنها جایی که حوزه اجتماعی شدن هست لازم روابط عاطفی و شکلی روابط عاطفی فضاهای دانشجویی. بسیاری از افراد مراحل انتخاب کردن همسرشون در دوره دانشجویی هست. بنابراین تفکیک کردن جنسیتی باعث ایجاد فوبیا یا ایجاد زن هراسی یا ناموس هراسی در فرهنگ عمومی دانشجوها میشه. یه تضاد خیلی عجیبی توی سیاست‌های حکومت وجود داره که از طرفی میخواد ازدواج رو ترویج بکنه، از طرفی دیگه فضاهایی که افراد بتونن با هم معاشرت بکنن رو از اونها دریغ میکنه.
فهیمه خضر حیدری با محبوبه عباس قلی زاده فعال امور زنان درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاه ایران گفتگو میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما از جهان سیاست فاصله بگیریم و سری به دنیای ورزش بزنیم. جشن قهرمانی هواداران تیم فوتبال سپاهان اصفهان در لیگ برتر ایران در خیابانهای این شهر، فوتبال باشگاهی اروپا و غیره در خبرهای ورزشی امروز با فریبرز غریب.
در اصفهان دیشب هواداران تیم فوتبال سپاهان در خیابانهای این شهر جشن قهرمانی برپا کردند. در هفته 32 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران عصر دیروز سپاهان در مشهد در برابر ابو مسلم به تساوی 2-2 رسید و در فاصله 2 هفته مانده به پایان این بازی‌ها قهرمانی خود را مسجل کرد. به نوشته روزنامه ابرار ورزشی، هواداران سپاهان شب گذشته در پی مسلم شدن قهرمانی تیمشان در خیابان‌های شهر اصفهان با پخش شیرینی به جشن و پایکوبی پرداختند و خود را در جشن قهرمانی سپاهان سهیم کردند. سپاهان پیش از این در سال 1382 در دومین دوره جام خلیج فارس فاتح این مسابقات شده بود. در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب اینتر میلان با پیروزی 2 گله در برابر لاتسیو مجدداً در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت و در آستانه قهرمانی. اینتر میلان هم مثل بایر مونیخ در آلمان در این فصل یک فصل طلایی را سپری می‌کند. اینتر علاوه بر شانس قهرمانی در سری آ، فینالیست جام حذفی ایتالیا و فینالیست لیگ قهرمانان اروپا است، مانند حریفش در بازی پایانی لیگ قهرمانان اروپا بایر مونیخ آلمان. در لالیگای اسپانیا دیشب رئال مادرید با کسب 1 پیروزی دیرهنگام در برابر اوساسونا همچنان پشت سر بارسلونا در مکان 2 جدول ایستاد و منتظر لغزش بارسا در 3 بازی باقی مانده این فصل است. شاهزادگان مادریدی دیشب در حالی که تا دقیقه 89 در برابر اوساسونا 2-2 مساوی بودند، در پایان 3-2 پیروز از میدان خارج شدند. در این دیدار جواد نکونام 90 دقیقه و مسعود شجاعی 30 دقیقه برای اوساسونا بازی کردند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس روز گذشته چلسی با 2 گل لیورپول را برد و منچستر یونایتد با 1 گل از صد ساندرلند گذشت تا تکلیف قهرمانی به هفته آخر کشیده شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد از اخبار گزارش‌ها و خبرهای ورزشی از فریبرز غریب بریم و سری بزنیم به پیام‌هایی که شنوندگان رادیو فردا بر روی پیامگیر 24 ساعته ما در پراگ گذاشتند.
آقای خامنه‌ای یه صحبتی کردن که شرکت‌ها رو می‌خرن پولای هنگفت به جیب می‌زنن. می‌خواستم بگم جناب آقای خامنه‌ای بریم ببینیم این شرکت‌هایی رو که می‌خرن کیا می‌خرن، بجز بچه‌های سپاه و نیروهای انتظامی و کسانی که روحانیونی پشتوانه دارن کسی دیگه هم هست.
شما که میای به رادیو فردا میگی بیانه، پس که اصلا راست میگی. آیا این صدا سیمای قرون بستانی تحت نظارت سپاه که شما دارین هیچ وقت میاد صدای مردم رو پخش کنه؟ خودتون بهتر میدونید که مردم حتی اینکه رسانه‌ای ندارن، این یکی از دلایلی که خون مردم رو به جوش میاره که بعد 30 سال خفقان و سانسور جنبش سبز به وجود میاد و با اینکه هیچ رسانه‌ای هم ندارن این جنبش هر روز بزرگتر میشه و همه اقشار جامعه به اون میپیوندن.
من از استان بوشهر تماس میگیرم. میخواستم بگم که یه رئیس جمهوری که انتخاب شده برای مردم مثل شاه است، از شاه هم بدتر است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
19:29.40 به وقت تهران رو با من مهرداد قاسمفر در نیمه مجله شامگاهی همراه هستید. تا ثانیه‌های دیگه با شما خواهیم بود با نیمه دوم همین مجله با دو برنامه متنوع.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک گزارش ویژه هفته خواهیم داشت و همینطور یک برنامه هفتگی دیگر از مجموع برنامه‌های هنر و هنرمندان. اما پیش از اون همکارم آزاده اسدی در استودیو در کنار من نشسته تا شما رو در جریان سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده. آزاده
سلام بر شما. در پی حمله و زخمی شدن احمد معتمدی، وزیر ارتباطات دولت محمد خاتمی و عضو هیئت رئیسه رشته برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فرزند او در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است حال عمومی او وخیم است. اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان، روز دوشنبه با انتقاد از همسایگان این کشور گفت این همسایگان پیامد سیاست‌های خود را در خصوص مرزهای آبی در نظر نمی‌گیرند. مسئولان عراقی روز دوشنبه بازشماری دستی حدود 2.5 میلیون رأی انتخابات اخیر مجلس این کشور را در حوزه بغداد آغاز کردند. فدراسیون جهانی فوتبال میگوید دختران فوتبالیست ایران اجازه دارند در مسابقات بین المللی شرکت کنند به شرط آنکه روسری را با کلاه جایگزین کنند. روز دوشنبه انفجار یک بمب که در کنار جاده‌ای در استان پکتیا در جنوب شرقی افغانستان کار گذاشته شده بود، 8 کشته و بیش از 10 زخمی بر جای گذاشت. و دادگاهی در هند یک مرد پاکستانی را که دست داشتن در حمله 2 سال پیش در شهر ممبای متهم کرده بود، مجرم شناخت. مهداد
سپاسگزارم. آزادی اسدی. اردیبهشت ماه یادآور روزهایی است که در آن جامعه روحانیت مبارز در سال 1361 آیت الله سید کاظم شریعت مداری مرجع تقلید شیعه را در اقدامی بی سابقه از سوی یک نهاد نوظهور سیاسی مذهبی از مرجعیت خلع کرد. اقدامی که اولین اما نه آخرین از این نوع بود و دامنه آن طی سالها حتی به روحانیونی حامی نظریه ولایت فقیه هم کشیده شد. جزئیات امر را در گزارش ویژه امروز رادیو فردا از یوسف علیزاده بشنویم.
در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران و همچنین در گذشت آیت الله حسین علی منتظری در دیماه سال 1388، جامعه مدرسین حوزه علمی قم در بیانیه آیت الله یوسف صانعی را فاقد ملاک‌های لازم برای مرجعیت اعلام کرد. این نخستین بار نبود که پس از انقلاب در ایران جامعه مدرسین حوزه علمی قم مراجع مخالف را از مرجعیت خلع می‌کرد. در 8 اردیبهشت ماه سال 1361 این نهادهای اطلاعیه آیت الله سید کاظم شریعت مداری از مراجع مسلم شیعه در قم را به دلیل مخالفت با اصل ولایت فقیه و آنچه که اطلاع از طرح قتل آیت الله روح الله خمینی خوانده شد فاقد شایستگی مرجعیت خواند. به باور بسیاری از صاحب نظران در مسائل اسلامی این اقدام بدعتی تازه در روحانیت شیعه محسوب شد، چرا که اساساً هیچ یک از مراجع از طریق انتصاب یا انتخابات عمومی به این مقام دست نمی‌یابند، بلکه محبوبیت یک مرجع بر پایه تشخیص مقلدان قرار دارد. بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمی قم درباره خلع مرجعیت آیت الله شریعت مداری را چگونه می‌توان ارجابی کرد؟ حسن یوسفی اشکوری، روحانی و نماینده مجلس در دور اول که در دادگاه ویژه روحانیت به 7 سال زندان محکوم شده بود، در این زمینه میگوید
بیانیه جامعه مدرسین در ارتباط با خلع مرجعیت یک مرجع مسلم و شناخته شده یک بدعت و کار تازه‌ای بود در تاریخ نهاد مرجعیت و روحانیت شیعه. در گذشته ما مرجعیت مطلق نداشتیم، در همین 2 سال اخیر هم باز ما هیچگاه نبوده که یک مرجع تمام عیار داشته باشیم، هرچند گاهی شده که مثل زمان آیت الله بروجردی که یک مرجع تقریبا اکثریت قاطبه شیعیان بوده. به همین دلیل هم بوده که هیچ نهادی، هیچ مرکزی، هیچ فردی، هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی نمیتونسته که در مرجع شدن یک مرجع نقش داشته باشه. بعد از انقلاب با توجه به اینکه یک تحول تازه‌ای در نهاد روحانیت شیعه به وجود آمد و مسئله ولایت فقیه مطرح شد و حکومت فقیه و زعامت فقیه برای اولین بار تجربه شد، گروهی به نام جامعه مدرسین که اصلا خود این جامعه مدرسین هم یک نهاد حقوقی شناخته شده و تعریف شده ای نبوده، میاد و در مورد یک مرجع تصمیم میگیره، از مرجعیت خلع میکنه، در حالی که این نه وجه فقهی داشته، نه وجه حقوقی داشته و نه اصولا وجه عقلایی داره، برای اینکه از نظر حقوقی هیچ اعتبار نداره، به خاطر اینکه کسی یا نهادی میتواند کسی رو برکنار بکند که او رو نصب کرده باشد. بنابراین از نظر حقوقی هیچ وجهی نداره، از نظر فقهی هم همینطوره، به خاطر اینکه مردمند که تشخیص میدهند که از کی تقلید بکنن و لذا منشأ و معیار تشخیص مرجعیت یک مرجع دینی هم به وسیله مردم انجام میشه، نه به وسیله یک نهاد.
جایگاه نهاد مدرسین حوزه علمی قم در سازمان روحانیت شیعه کجاست؟ حسن یوسفی اشکوری.
جامعه مدرسین حوزه علمی قم که از اواخر پیش از انقلاب به وجود آمده بود و بعد از انقلاب موقعیتش تثبیت شد، این یک نهاد خودخوانده است. این جامعه رو هیچ کس به وجود نیاورده، نه روحانیون و علمای قم نشستن چنین چیزی رو به وجود آوردن، نه هیچ صاحب مقام او رو به وجود آورده. یه نهاد دموکراتیک به معنای اینکه کسانی او رو انتخاب کرده باشن نیستن. یه تعداد از روحانیون که اون موقع در پیش از انقلاب به دلیل شرایط خاص مبارزه جمع شدند و یه تعدادی کنار هم آمدند و بیشتر هم بیانیه سیاسی میدادند. بعد از انقلاب این عملا تبدیل شد به یک نهاد حکومتی و حکومت همواره سعی کرده و میکنه که از طریق نهاد جامعه مدرسین در کار حوزه دخالت بکنه. زمان آیت الله خمینی رئیس جامعه مدرسین رو خود مدرسین میشستن انتخاب میکردن، در این دوره شرایط جدید رئیس جامعه مدرسین هم به وسیله ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشه. بنابراین نهاد جامعه مدرسین یک نهاد عملا حکومتی هست که سیاست‌های حکومت رو در حوزه اعمال میکنه.
پیروزی انقلاب نه تنها نخبگان و طبقه حاکم دوران شاه را به زیر کشید و گروه دیگری را جانشین آنها کرد، بلکه با قرار گرفتن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی ایران، سازمان سنتی روحانیت ایران نیز دستخوش تحولی اساسی شد. حسن شریعت مداری فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری در این باره میگوید:
تئوری ولایت فقیه اصولا یک روحانی را در صدر قدرت سیاسی به جای حاکم میشناسه و بنابر این جایی برای مراجع که کانونهای قدرت جداگانه بودن و ولی فقیه که در سازمان روحانیت شیعه یک بدعت بود و سابقه نداشت، چیز نوظهوری بود که هیچ سازگاری با سازمان سنتی اون نداشت و بنابراین یا جای ولی فقیه بود یا جای روحانیت دست دوم دست نشانده بود که از استقلال سابق دیگر برخوردار نباشد. کسانی که این تبعیت رو نمیپذیرفتند لاجرم باید یا حذف میشدند یا خانه نشین میشدند. در اون مقطع ابتدا پدر من را خانه نشین کردند، بعد آیت الله و العظما قمی رو و بقیه هم مجبور به سکوت بودند، کاری از دستشون بر نمی اومد، دیگه از اون استقلال اولیه خبری نبود. اصولا در سلسله مراتب روحانیت مراجع به طور آزاد با مقلدین خودشون در ارتباط بودند و هیچ کسی مانع از این ارتباط آزادانه نبود. تئوری ولایت فقیه یک حاکم مبسوط الیدی را که همه جا حوزه نفوذش گسترده تصور میکرد و در فرم ایدئالش اصولا دیگر احتیاج به بقیه مراجع نبود. منتها آقای خمینی با حوزه بسیار با احتیاط رفتار میکرد، میدانست که قدرت خودش را از این حوزه داره و بنابراین یک رفتار کجدار و مریض داشت. فقط در مقابل مراجعی که یا قدرت داشتند یا حاضر به تبعیت از ایشون نبودند، خب عکس العمل بسیار سختی نشون میداد، با بقیه مماشات کرد تا اینکه یا اونها از دنیا رفتند یا آقای خمینی رفت.
به نظر برخی از صاحب نظران استحقاق نهاد ولایت فقیه و نهاد مرجعیت بیش از اینکه از تئوری آن ناشی شده باشد، از تبیین نشده رابطه این دو نهاد روحانیت سرچشمه میگیرد. حسن یوسفی اشکوری یکی از همین صاحب نظران درباره تبیین نشدن رابطه بین مرجعیت و ولی فقیه طی 30 سال گذشته میگوید
که از 30 سال پیش تا الان هیچگاه رابطه نهاد مرجعیت و نهاد دولت و ولایت فقیه تبیین شده نیست. حکومت سعی میکنه در کار روحانیت دخالت کنه، استقلال مرجعیت رو مورد تهدید قرار میده. حالا در زمان آیت الله خمینی ایشون تلاش داشت که به نوعی حوزه استقلالش رو حفظ بکنه و خودش خیلی تو کار روحانیت و علما و مرجعیت مرجعیت و به خصوص به طور خاص در قم دخالت نمی. بعد از ایشون در طول این 21 سال که رهبر جدید آمد جای آیت الله خمینی نشست، در این دوره تلاش فراوانی صورت گرفته و میگیره که حوزه به طور کلی استقلالش از دست بده و نهاد مرجعیت تابعی از مقام ولایت فقیه و رهبری بشود. هرچند در همون دوران هم به دلیل اینکه این رابطه جدید تبیین نشده بود، هم از نظر حقوقی هم از نظر عملی، در نتیجه در همون زمان هم هر روحانی و هر مجتهد و هر عالمی که در برابر حکومت قرار می گرفت و حتی یک انتقاد ساده می کرد، در همون زمان هم مورد تهدید قرار می گرفت. یعنی هم از نظر سیاسی مورد تهدید قرار می گرفت، هم از نظر عملی تلاش می شد مشکلاتی برای او ایجاد کنند یا محدودیت هایی بر او اعمال بکنند.
آیت الله شریعت‌مداری یکی از نخستین مراجعی است که به دلیل مخالفت و همراه نبودن با ولایت فقیه از صحنه سیاسی مذهبی ایران به کنار زده می شود. حسن شریعت‌مداری درباره چگونگی این برخورد با آیت الله شریعت‌مداری می گوید:
فروردین 1161 ابتدا در کیهان و اطلاعات چیزهای مقالاتی چاپ می شد دایر بر اینکه آقای قطب‌زاده در صدد کودتایی بوده و این کشف شد. مدتی بعد گفتند که داماد ما آقای عباسی با این کودتا مرتبط بوده و سپس اسم مرحوم پدر من را آوردن، چیزی که بالکل غلط بود. آقای احمد خمینی در این کار دخالت داشت و برای اینکه به قول خودشون لیبرال ها رو از صحنه اجتماع ایران حذف کنن، نقشه کشیدن برای ابتداء آیت الله شریعت مداری و سپس بر حسب آقای بازرگان. بعد از اینکه در مطبوعات این چیزها درد شد، شروع کردند به حمله به منزل پدر من و تظاهرات در مقابل منزل پدر من. سپس رفتند دارالتبلیغ اسلامی و بیرونی آیت الله شریعت مداری رو که در حقیقت محل تشکیلات مذهبی ایشون بود ضبط کردند. جامعه مدرسین قم اطلاعیه داد که ایشون از مرجعیت خلع شدند و بنابراین این تصرفات شرعی و قانونی است و ایشان را 3 سال خانه نشین کردند. در عرض این 3 سال از معالجه محروم کردند. ایشون در ابتدای دستگیری بیماری نداشت، در طی این دستگیری بیمار شدند و سپس در اثر عدم معالجه این پروستات ساده ایشون و فشارهای اجتماعی البته تبدیل به سرطان پروستات شد. با وجود درخواستهای مکرر ما و دیگران دایر بر این که پزشکان آزادی را بگذارند که ازشون بازدید کنند، از این کار ممانعت به عمل آوردند. از خروج ایشان از کشور ممانعت به عمل آوردند و از ورود پزشکان خارجی به ایران هم که داوطلب شده بودند بروند و پدر منو معالجه کنند، اون رو هم جلوگیری کردند تا اینکه ایشون سرطان به قدری پیشرفته شد که امکان معالجه ای نماند و در این مرحله مجبور شدند ایشان رو ببرند به بیمارستان مهراد تهران. در بیمارستان مهراد تهران متاسفانه معالجات نافع نشد به خاطر اینکه زمان اون گذشته بود و ایشان در 14 فروردین ماه سال 86 که شب وفات امام موسی کاظم بود به شهادت رسیدند.
حسن شریعت‌مداری درباره نقش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در برکناری آیت الله شریعت‌مداری می‌افزاید:
هنگامی که مخالفت با پدر من به جایی رسید که تصمیم آقای خمینی بر این شد که ایشان را از همه صحنه‌های اجتماعی به کنار بگذارد، جامعه مدرسین قم وسیله‌ای بود که به وسیله آقای احمد آقای خمینی با تلفن‌ها و تهدیدات ایشان و اعضای جامعه مدرسین که برخن خب خودشون هم متعلق به جناح تندرو بودند و بعضی از شاگردان پدر من و کسان دیگری هم بودند که مایل نبودند بر علیه پدر من اعلامیه‌ای بدن و ایشان را خلع مرجعیت کنند، کاری که بدعتی در روحانیت شیعه بود و تا آن هنگام نشده بود و با کلیه سنت حوزه علمیه قم و همچنین مبانی فقهی شیعه مخالفت داشت. آقای احمد خمینی و آقای مشکینی و یزدی با تهدید بقیه رو مجبور کردند که اطلاعیه رو امضا کنند و اون رو بیرون بدن که بعدها عده زیادی از اونها گفتند که امضای ما را بی اطلاع ما گذاشته بودند و بعد ما را تهدید کردند که اگر چیزی در بیرون بگوییم بر ما همان رود که بر آیت الله شریعت‌مداری و به این گونه ما را سکوت کرد.
داستان آیت الله شریعت‌مداری با خلع مرجعیت و حذف پایان نمی‌گیرد، بلکه مقامات جمهوری اسلامی اجازه دفن وی را در محلی که وصیت کرده بود نداده و حتی حاضر نشدند بپذیرند که آیت الله سید رضا سعد بر او نماز میت بخواند. حسن یوسفی اشکوری.
تازه بعد از فوت آقای شریعت مداری حاضر نشدن حکومت که چون رو در اونجایی که وصیت کرده بودن دفن کنن و حتی میاند و برایشون نماز بخوانن طبق وصیت خود آقای شریعت مداری باشون برخورد میکنن. یک آدم مثل آقا صدر و کسانی که در حوزه بودن میتونن مقام و موقعیت و منزلت آقای صدر رو بدونن و دربارش صحبت بکنن، یک شخصی مثل آقا صدر رو بالاخره میبرن به حبس میبرن و به زندان میبرن و مدت اونجا نگه میدارن و ایشون هم از زندان آمد یه جزئی منتشر کرد به نام در زندان ولایت فقیه که مسائلی که اون نوشته اون هم تکون دهنده است و جای شگفتی داره. و بعدها هم دیدیم خب این سنت ادامه پیدا کرد تا به اونجا که در مورد آقای منتظری که مقام و موقعیت خیلی مشخص و روشنی در انقلاب داشت، میبینیم کار به جایی میرسه که یه دی میزنن جلو خونش و شعار و تخریب و هر کار دلشون میخواد میکنن و تازه طناب دار میبرن که کسی مثل آیت الله منتظری رو در حسینیش به دار بزنن و چه بسا اگر زورشون میرسید یا موفق شده بودن دسترسی به آقای منتظری پیدا میکردن، چه بسا این کارو انجام میدادن. و اگر من کار این کارو انجام میدادن الان ما میتونیم حس بزنیم که هیچ حادثه ای اتفاق نمیافتاد، هیچ کسی هم شاید مورد اعتراض و مؤاخذه هم قرار نمیگرفت. متاسفانه یه سنت بسیار بد و زشت نیست که در طول این 30 سال وجود داشته و داره و واقعیتش اینه که هیچ مبنا و معیار شرعی قانونی اخلاقی برای توجیه این وجود نداره جز یک سخت دلی بی معنی، جز یک انتقام گرفتن کور. و علارغم اینکه الان حالا اگر در زمان آیت الله شریعت مداری عواقب آثار سوی اون مشخص نبود یا کمتر مشخص بود، امروز بعد از 30 سال دیگه آثار این مشخصه و مردم دقیقاً به اون سو میرن که یک مرجع مظلوم واقع میشه و مورد خشم حکومت قرار میگیره و از او تجلیل میکنن. تشییع جنازه بی سابقه آیت الله منتظری این پیام رو به حکومت رسوند ولی متاسفانه درسی گرفته نمیشه و هیچ وقتی جبران نمیشه این شیوه های ناپسند.
پرسش درباره سرانجام نهادهای سنتی روحانیت شیعه ایران همچنان مطرح است و به گفته صاحب نظران مسائل سیاسی ایران نتیجه تضعیف شدن این نهادها همزمان با تقویت بیش از پیش نهاد تازه تأسیس ولایت فقیه بخش مهمی از تحولات دوران گذار به دموکراسی در ایران را رقم خواهد زد. اما پس از برنامه گزارش ویژه از یوسف علیزاده، این هفته نوبت به برنامه هفتگی هنر و هنرمندان میرسه، برنامه‌ای که دوشنبه ها به معرفی یکی از چهره‌های موسیقی ایران خواهد پرداخت. این هفته همکارمان محمد رضا شاهید با کارشناس ثابت همین برنامه حمید اشراق مدیر اولین نشریه موسیقی در ایران درباره بانو دلکش گفتگو کرده است.
در سلسله برنامه‌های هنر و هنرمندان این بار یادی از خانم دلکش خواهیم داشت، آقای حمید اشراق مدیر مجله موسیقی که اولین نشریه موسیقی را در ایران چاپ کرده و با تمام دست‌اندرکاران موسیقی مراوده داشت. پیش از معرفی خانم دلکش میگوید:
من تصور میکنم که جایگاه هنرمندان را باید به صورتی دیگه بررسی بکنیم. اگر یک هنرمندی امکانات مالی نداشته باشه، امکانات جامعه مجاور خودش نداشته باشه، امکانات تحصیل درونش نداشته باشه، باید مقام دیگری براش قائل. دلکش هم همین بود. دلکش واقعا باید یک جایگاه خاصی از نظر هنری براش قائل بشه. در یک فامیلی که امکانات مالی واقعا صفر صفر صفر، 10 نفر برادر و خواهر بودند، 7 نفر دختر و 3 برادر. تا سن 12 سالگی ایشون درس نخوند. در سن 12 سالگی پدرش از دست داد. مادرش اومد گفت اسمت من دیگه نون ندارم به تو بدم، تو باید بری پهلوی خواهرت که در تهرانه و ازدواج کرده سربار اون بشی. اسمت 12 ساله چیز نمیتونست بگه. گفت باشه مادر. مادرم با اون محبت مادری ایرانی که در تمام مادران ایرانی هست اومد یه بخشه درست کرد، نون و پنیر و سبزی و این چیزا، و ایشون گذاشت پلوی یک راننده کامیون که ببرتش به تهران. اسمت آمد تهران پلوی خواهرش. اسمت 12 ساله که اصلا مدرسه نرفته بود از خواهرش خواست که من میخوام برم مدرسه. خواهرش این را در سن 12 سالگی برد یه دبستان. موقعی که در یه دبستانی در یه کلاسی شاگردهای 6-7 ساله هستن خیلی مسخرش میکردن. بزرگ بود، قدش بلندتر بود، 12 سالش بود، تقریبا یک دختر بزرگ شده. این گذروند، واقعا تحمل کرد در اون زمان یعنی دهه اوایل قرن خودمون، آقای کلنل وزیری که با میرزا عبدالله نزدیک بود، که میرزا عبدالله بنیانگذار موسیقی ما بود، نزدیک بود و میرزا عبدالله از آقای کلنل وزیری خواسته بود که به هر وسیله تو که ارتباط داری با علی اصغر حکمت وزیر وقت زمان یک کاربون که مدارس موسیقی داشته باشد. بنابراین اون زمان در مدارس ما موسیقی داشتیم. این اسمت میاد در سرود میخونه در روزی که موسیقی داشتن. معلم موسیقی میبینه که این اسمت چه صدای خوبی داره، اصلا باور کرده نیست، صداش میکنه، میگه بعد از ظهر بیا پلو. اسمت بعد از ظهر میره پلوی اون آقای معلم. آقای معلم میگه که میخوای تو رادیو بخونی؟ نمیدونی این رادیو یعنی چی. میگه چی گفتی؟ میگه رادیو. میگه نمیدونم قربان یعنی چی. در جلو یک گروهی آقای کنل وزیری بوده، آقای رولا خالقی بوده، آقای مبشر بوده و دیگر. میخونه به قدری مورد توجه این استادان موسیقی واقع میشه که در همون جلسه آقای رولا خالقی کلمه دلکش رو به جای اسمت بهشون میدن.
عاشقم عاشقی بیقرارم، کس ندارم خبر از دل زارم، آرزوی جز تو در دل
از نام دلکش که اولین ترانش رو از رادیو پخش میکنه تا آخرین کنسرت او که دیدیم چقدر جمعیت برای استقبال و شنیدنش رفت، زندگی دلکش رو شما دنبال کردید. آیا این دنباله رو خیلی سریع موفق دیدید یا واقعا دلکش زحمت کشید؟
دلکش علاوه بر که زحمت کشید، یک نبوغ ذاتی و نهادی داشت. دلکش اولین درسی گرفت از عبدالعلی وزیری بود، نه کنل وزیری، عبدالعلی وزیری بود. دستگاه سیگاه رو اولین دفعه چقدر خوشحال بود که این دستگاه سیگاه یاد گرفته، یک دستگاه به جای 12 دستگاه. دلکس یک نبوغ ذاتی داشت که خودش رو آورد در جامعه بالا. آقایون گذاشتن این رو با مهدی خالدی کار کنه و با سرودن آهنگان که به دردش میخورد و این رو به اوج عظمت رسوند. دست خانم دلکش گرفت، برد هندوستان، تعداد زیادی صفحه پر کردن و آوردن ایران و صفحه ها به زودی تمام شد در دست همون را. دلکش شخصی بود که میخواست مرتبا این پله ها رو بره بالا، به اوج قدرت برسه و در زمان کوتاهی توانست با بنان یک صفحه پر کنه. و موقعی که برگشت از هندوستان، من اولین دفعه که دلکش دیدم بیش از حد لذت بردم، برای که نوگرایی در تمام چیزهاش بود. ساعت دست راست خودش بسته بود، یعنی سعی میکرد که خودش رو از محیط مجزا کنه، ببره بالاتر.
برتر یا متفاوت؟
بالاتر، بالاتر، برتر، متفاوت، هر جور میخواد اسمش بگذارید. رانندگی میکرد. یک دختری که بی سواد بود، تا کلاس پنجم بیشتر نخوند، سوادی نداشت که سواد باشه. و قبول کنید که یک خواننده، دلکش آوازخون نبود، دلکش باید تکش بزنید روی تصنیف، کارهای تصنیفیش فوق العاده بود. آوازم میخوند، نه که آواز نمیخوند، ولی مثل قمر آواز نمیخوند، یعنی واقعا اونها رو از نظر گوشه های موسیقی باید تفاوت بذاریم. گوشه های موسیقی ما بیش از حد زیاده. دقیقا بهتون میگم ما 298 گوشه موسیقی داریم در این 12 دستگاه. دلکش کسی بود که آمد لباس مردانه پوشید، تو فیلم بازی کرد.
آقای اشراق، چرا خانم دلکش برخلاف بسیاری خیلی سریع پذیرفت که در کاباره ها
آواز بخونه و حتی گویا خودش محفلی رو درست کرده بود که علاقمندانش مستقیم به شنیدن صدای او بروند.
حق دارید، برای که دلکش تعداد زیادی افراد میخواستن ببیننش. چطور ببیننش؟ کجا ببیننش؟ به اون معنا که نمیتونه مرتب کنسرت بده رسمی. بنابراین آمد یک گوشواره طلایی درست کرد، یک رستوران که به نام گوشواره طلایی. تعداد زیاده مردم انقدر زیاد شد و جا نبود، مجبور شد که اونجا رو تعطیل کنه بره جای دیگه. مرتبا سعی میکرد که این مردم راضی نگه داره. این کنسرتی که آمد در لندن چند سال قبل که شما اشاره کردید اصلا فوق العاده بود. دلکش 1303 متولد شده، بنابراین در سن بالایی نخواست بخونه. تمام چیزها رو بدون این که اشتباهی بکنه در کارش خوند و متوجه همه قرار گرفت.
آیا این قدرت صدا رو که به خانم دلکش نسبت میدهند فقط انحصار ایشون بود یا خوانندگان دیگری هم داشتیم؟ یعنی در واقع محبوبیت دلکش در رقابت بود یا در سلیقه شنوندگان؟
ببین، این قدرت صدا رو نمیشه گفت، یک نعمت الهیه. چون تحصیل موسیقی نکرد، تکش روی صدای ظریفش، تکش روی صدایی بود که من و شما گوش ما چشمون می‌بستیم لذت می‌بردیم از صدا.
ز درد من بسوزان سینه تو، شب غمگین دل بیکین تو، نباشد تا به چشم خود ببینم،
خانم دلکش تا چه حد سلیقه کاری داشت؟ یعنی او آهنگساز و ترانه سراش رو انتخاب می‌کرد یا برعکس اونها به سراغ خانم دلکش می‌آمدند؟
به شما از کم که نه، خواننده معمولاً سعی می‌کنه که گهگاهی و افرادی که باش می‌زنن یا براش ساز می‌سازن، چیزی آهنگی می‌سازن عوض کنه. وفادار، مجید وفادار به شما از کم که در میدان بهارستان در وزارت دخانیات، وزارت نبود، اداره دخانیات کار میکرد. من موقعی میرفتم پلوش، این انگشت سبابش و انگشت وسطیش سیاه بود از بس که سیگار میکشید. دو سه تا آهنگ برای دلکش ساخت. هر وقت میرم پلوش میگفت دلکش صدای دیگری دارد، دلکش صدای دیگری دارد.
برنامه هفتگی هنر و هنرمندان بود که همکارم محمد رضا شاهید با حمید اشراق مدیر اولین نشریه موسیقی در ایران و کارشناس ثابت این برنامه درباره بانو دلکش گفتگو میکرد. ساعت 19:59 به وقت تهران رو پشت سر میذاریم در ثانیه های پایانی مجله شامگاهی امروز دوشنبه هستیم. پیش از پایان این بخش من یک بار پیامگیر رادیو فردا رو هم اعلام میکنم. 2042-02-21-12-41-13 با من مرتاد قاسم فر همراه بودید. تا ثانیه های دیگر همکارم در استودیو با شماست با سرخط